بسم الله الرحمن الرحيم. انسان به حسب اینکه در ذاتش سنویت نداره، در یک آن نمیتونه دو تا نقیض رو توأمان داشته باشه، که حالا اون دو تا نقیض رو میگیم نقیضین. میشود انسان جمع اضداد باشه، بله، ولی نمیشه جمع نقیضین میشه. فرق ضد و نقض این است که ضد خودش رو از میان نمیبره، بلکه این ماهیتیه که آن یکی ماهیت نیست، اینها میتونن کنار هم باشن. اما نقیض نه، نقیض نقض غیر خودش رو میکنه. اگه یک نقیضی باشه، اون یکی نقیضی که این نمیخواد، اون از بین برده که شده، حالا به زبان ساده شب روز و سپری کرده که شده شب. اگر شب هست یعنی روز نیست، چون اینا نقیضین، نقض میکنن، نقیضین. اما آبی کنار قرمز میتونه باشه، کنار سبز هم میتونه باشه، چون آبی و قرمز نقض نمیکنن همدیگه رو، ضدن. ما یا خوب و بد نقیض نیستن، انسان خوب میتونه کنار آدم بد باشه، یه خانوم بد میتونه با یک آقای خوب ازدواج کنه، یه آقای بد میتونه با یک خانوم خوب ازدواج کنه، ولی هیچ آقایی نمیتونه با یک آقای ازدواج کنه، نقضه. من یادم منطق که میخوندیم اولا، من به معلم منطق رو میگفتم که نقض با ضد فرق میکنه، نمیگفت فرق نمیکنه، که ما همون خاطره روح و روان رو داشتیم. این معلم ها میترسیدن که ای وقت بگو وایستا وایستا، بودم فرق نمیکنه، اومدم بگم یه چیزی گفت وایستا چرا فرق میکنه، جلوتر میخونی. نقیض یک شأن، زد یک شأن. ما با زد کار نداریم، با نقیض کار داریم، که انسان به حسب ذات نمیتونه دوتا باشه، یه دونه است، هیچ شأنی رو در کنار هم نداره، یک چیزه، یک وجوده. پس وقتی چیزی هم در ذات انسان قابلش نیست، دیگه بعد ذات امکان نداره. اینو بحث کردیم، این پس برای اینجا بود. پس انسان میتونیم بفهمیم اونگاهی که عاقل است جاهل نیست، یا اونگاهی که جاهل است عاقل نیست، چون اینا ضد نیستن، نقیضن. من یک منم نه دو من، یک روحم نه دو روح، یک تنم نه دو تن. کلن در ذات من دو چیز نقیض کنار هم امکان نداره، در وجود هم امکان نداره، در ذهن هم امکان نداره، در عالم اندیشه هم امکان نداره. یک ساحت هست، یا این است یا اون، که حالا میشه با این جمله بسنده کرد که پس قهرن یعنی هم بدیهیه هم طبیعیه، این قاعده قاهر است بر بقیه قواعد. قهرن انسان اونگاهی که عاقل نیست جاهله، انسان اونگاهی که جاهل نیست عاقله. نه بدون این دوتاست، یه فرق دیگه زد و نقیض رو داشته باشین تو اون رنگ ها میشد، نه قرمز باشین نه آبی، میشد دیستار، ولی تو نقیض نمیتونی. میشه نه شب باشه نه روز، نمیشه. حالا میشه هم عاقل، نه عاقل بود نه جاهل، نمیشه. قبلی که نمیشد هم عاقل هم جاهل، حالا نه عاقل نه جاهل هم نمیشه. پس این جهل همونطور که سابقا بحث کردیم میشه مقابل عقل، نه مقابل علم. حالا اینو من یه خطی توضیح بدم، سابق گفتم خیلی اینو ما تو مباحث مکتب خیلی گفتیم، ولی دیدم برخی سوال میکردن، یعنی اینکه توجه نشدن. توی خط بگم بعد بس برسیم. ما وقتی میگیم جاهل، فلانی جاهل است، من جاهلم، یعنی چی نیستم؟ عاقل نیستم کلیه. حالا وقت میگیم فلانی در رأفت جاهله، فلانی ببخشید فلانی نمیدونه مهربونی چیه، جاهله، این دیگه مقابل عاقل نیست، این مقابل عالمه دیگه، کلی نیست، جزئیه. ببین یه مثال بذارم، گرچه قضیه مثال سخته از خودش، ولی چاره اینا. یه وقت میگم کل، از خدا چیزی جز خیر صادر نمیشه، درسته؟ کلیه. بعد یه وقت جزئی میگم، بحث میکنیم در اون حدیث اربعین، شر رو کی آفرید؟ خدا. میگه این شر مقابل اون خیر مطلق نیست، از خیر مطلقه، این مقابل خیر مقیده. یعنی ما یه خیر کلی داریم، بعد دو تا شاخه میشه، خیر و شر جزئی. یعنی دوبار این کلمه خیر تکرار شده، هیچ چاره ای ازش نیست. حالا ما یه عاقل داریم که مقابلش جاهله، یه جاهل داریم که مقابلش عاقله کلی، اما به صورت جزئی. فلانی در فلان موضوع جاهل است، یعنی عاقل نیست یا عالم نیست؟ عالم نیست. آن دیگه مغز منطقی میخواد فهمیدنش. ولی ما بحثمون کلیه، جزئی نیست. داریم بحث عقل رو میکنیم، داریم بحث کلی میکنیم. به لحاظ کلی هر کس که عاقل است جاهل نیست، هر کس که جاهل است عاقل نیست، و الاخر اینجا جهل مقابل عقله. اون وقتا یادم بحث میکردیم اون روایت مولا علیه السلام میخوندیم، رب عالم قد قتل جهل، چقدر زیادن علمایی که از جهل به هلاکت رسیدن. علما که جاهل میگی عالم دیگه، عالم رد جهل نمیکنه، عالم رد جهل موضوعی میکنه. اینو بلد نبود یاد گرفت، حالا اینو یاد گرفت رشد هم کرد. نه چه بسا اونایی که ازن یاد میگیرن رشدشون هم کم میشه، فقط یاد میگیرن اون ربع همین، چه بسا که میگن در ترجمه درسته. وقتی میگیم جاهل است در تاریخ، یعنی عالم نیست در تاریخ، در علم تاریخ. وقتی میگیم فلانی جاهل است، یعنی عاقل نیست. بحث ما همواره باز اون عاقل و جاهل، نه عالم و جاهل. خب حالا بگذارم. وقتی انسان، مدخل بس اینجاست، وقتی انسان در جهله، طبق مباحث کردیم، یعنی در ادبار محضه، پشت کرده به چی؟ به حقایق. برعکس اون که وقتی انسان در عقل بود اقبال داره به چی؟ به حقایق. دقت کنید، وقتی انسان جاهله بذارید تو پرانتز بگم، میگن گاهی به آدم سلام میگن، حالا ما که عددی نیستیم، میگن شاگرده تو، اشتباه میگن اینا، ولی اینجوری میگن، میگن فلانی که شاگرد شماست، ولی شاگرد چه، رفیق بگو، فامیل بگو، همسایه بگو، آشنا، شاگرد. شاگرد نمیتونه شاگرد داشته باشه که، حالا میگن عوام اینطور، یه فلانی که شاگرد شماست چرا اینطور رفت، چرا اینجوری صحبت میکنه، چرا اینطور این کارو میکنه. اینجا ببینید عقل در صحنه باشه میفهمه، در شاگردی علم داده میشه یا عقل؟ احسن. یعنی چه بسا ما که روسیه بیش نیستیم، یک کسی یک اون پای دست حضرت خطیب مرتبت بوده، همش از جهل موضوعیش کم شده، یعنی هیچی به عقلش اضافه نشده. خداوند اطراف حضرت خطیب مرتبت هم از این آدم ها پر کرد که ما تا قیامت یه بابی داشته باشیم برای فرار. چرا ربطه؟ خدا رحمت کنه، روزی دست نیارم که از علما رو یه حلقه خاصی داشت از شاگرده ها، بازار یه حلقه خاصی داشت از این شاگرده ها، باید نایی حکمت میخوندن پیششون، یکم که میگذشت به اون حلقه قبلی اضافه میشدن دیگه، مثلا میشدن 5 نفر به اون 4 نفر. گفت امروز که تمام، مثلا امروز بحث چی بود؟ امروز بحث این بود که ایمان تو حمله بر دیگری نکن، مثلا گفت رفتی نه اینجا بیرون یه شوخی باش بکن، برو بهش بگو که آره این به نظر من زیاد روزه مستحبی خوب نیست، من چیکار میکن. بعد این میرفت اونجا شوخی میکرد، میگفت به نظر میگفت وای بر تو، پدر اینو در میبود، میومد گزارش میداد استاد، میگفت بهش بین دیگه نیاد. امروز درس دادم نه دیروز. نفر سوم و سال بعد به همین نفر چهارمی که مونده بود میگفتش که تقریبا سال گذشته بحثی شده بود یه شوخی بکن. خیلی کمن این حکیم هایی که حواسشون هست اینا دارن میشن یا دارن حفظ میکنن، کسی چه این تکلیفی نداره. همین عارف و مرد سترگ عجیب خود بنده میگفت، میگفت بنده مسیرم اشتباه بود، پا تو کفش پیامبرا کردم و چوبشو خوردم. چقدر خوب بودن شما حال کردید از اون چنین استادی دیگه. خودش میگفت چوبشو خوردم، پا تو کفش پیامبرا کرد. پیامبر چون رسالت داره باید ببینه افرادش میشن یا فقط گوش میدن. غیب میخواد، علم غیب میخواد، سطحشو بفهمه، تواناییشو بفهمه. جوشون هیچ حکیمی در هیچ استادی هیچ کسی در عالم چنین قدرت. ایشون به من میگفت، گفت من چوبشو خوردم با اینکه خیلی حال میداد، چوبشو خوردم و نباید چنین کاری کرد. وقتی نباید چنین کاری کرد دیگه همچین زیاد شاگرد معنا نداره. محصلا شاگرد شگردهای زندگیش تغییر پیدا میکنه. کمن اینجور افراد، یعنی دوچار تغییر شاکله میشه. این خیلی سخته، خیلی سخت. نهایت اون چه که بیان میشه علمه. اون فرد میتونه به عقل برسونه، میتونم نرسونه. وقتی انسان در جهله، یعنی در ادبار محض به حقیقت نه به مفهوم، برای این گفتم، یعنی ادبار جاهل به مفاهیم و کتاب و گوش دادن نیست، به شدنه. چون جاهل یعنی کسی که نمیشه، نه کسی که نمیدونه. بلعکس عاقل اون کسی نیست که اقبال به مفاهیم داره صرفا، نه اون اقبال به حقیقت داره، حقیقی داره میشه. که من دیگه هلی عقل نمیگم چون چند جلسه بس کردیم، حالا آغاز جهله. این که فرمود ادبر به جهل رفت دیگه برنگشت، یعنی وقتی یه کسی جاهله ادبار کرده به شدن، نفهمیدن، نه به خوندن، نه به نوشتن، نه به گفتن، نه به گفتگو علمی، نه اینا هیچ علامت عقل نیست. چون جهل همه چی رو میدونه. حالا یه قدیم امشب بازش میکنیم. جهل اصلا از عقل دور نمیشه. یکی از معماهای فلسفی تا به امروز همین بوده، ماجرای خلقت جهل بوده. هر فیلسوفی هم یک کر رو فری کرده ولی بازم ادامه داره که این جهل بهترین کلمه‌ای که میتونیم بهش بگیم چیه؟ بهترین کلمه‌ای که میتونیم به جهل بگیم توفاله عقله، اضافه عقله که الان بازش میکنه، اصلا جدا نیست. یعنی ما این ماهیت در عالم نمیم بنام جهل، اضافه عقل میشه جهل که الان بازش میکنم. مثل چی؟ یعنی تو عالم ترکیب همه چی اضافه داره. تو عالم ترکیب حتی بدن انسان هم جنین به دنیا میاد اضافه داره دیگه، برای چند روز هرچی میگذره. یا الان موها، ناخونها، این حالا یه قدی بازش میکنم. خیلی هم سخته بحث اضافه. این اضافهی که تو فلسفه بس میشه غیر از اضافهی هست که ما با هم صحبت میکنیم، غذا اضافه نیست. شما غذات اضافه میمونه، یکی دیگه گرسنه باشه اینو اضافه میخوره یا اون غذاش حساب میشه؟ پس این اضافه نیست. و یه چیزی داریم به نام اضافه. خود فهم اضافه هم الان بحث داره که ازش میگه. و این اصل بحث رو دقت کنید، جاهل ادبار محض است برخلاف عاقل که اقبال مبارک بود. ادبار محض است نسبت به حقایق، نه نسبت به مفاهیم. عالم میشود اما عاقل نمیشود، نمیشود تا وقتی جاهل است. برای اینکه عاقل بشه باید اقبال کنه به حقایق. بله اقبال کار عقل، این ندارش بکنه.
دیگه بگم.
جاهل ادبار محض به حقایق پشت کرده، حالا میخواد اقبال کنه اول باید عاقل میشه، نمیتونه چون جهل جنسش ادباره. دقت کنید یه مثال بزنم، یعنی احمقانه ترین کار عالم این است که یه کسی جهل داره میخواد دچار عقل بشه اول منتظر بشه خوشش بیاد. این بزرگترین مشکل جهاله، تا ابد هم حل نمیشه مگه اینکه اینو حل کنه. یعنی من الان جاهلم، خوب دقت کن، میخوام نسبت به قضیه عاقل بشم، من الان اقبال دارم، ادبار دارم. وقتی ادبار دارم یه خوشم میاد یا بدم میاد؟ بدم میاد. حالا فقط به حسب اون عقل ذاتی ضعیفی که دارم میدونم با استدلال و عقل این کار درسته، باید چیکار کنم؟ وایستم دوستش داشته باشم انجام بدم یا باید انجام بدم؟ احسن، اون تلخی انجام دادن هست، یعنی من دارم از تلخی ادبار در میام. اگه منتظر باشه خب یه روز خوشش بیاد انجام بده، تا ابد خوشش نمیاد. یه همون تسکیه اوله دیگه، بگم آقا به تو چه ربطی داره اینجوری زندگی، به تو چه ربطی داره؟ وقتی میخواد انجام بده یه حال میده، میخواد انجام نده یه حال نمیده. دقیقا راهش همونیه که حال نده. پرسید به امیرالمومنین علیه السلام که آقا سخته، گفت حق سخته برای اونا، تلخه واسه تو ولی گواراست، باطل واسه تو شیرینه ولی میکشتت. اون تلخه بله اولش، چون تو در ساحت تلخی هست، یعنی در ساحت ادباری. او فطرت جداش کردن از عقل یعنی همین دیگه، یه پوان عجیبه که به انسان میدن تو فطرت داری، یعنی با فطرتت میتونی بفهمی چی درسته چی غلطه. فقط بدون اولش اصلا خوشایند نیست. آدم هایی که همش دنبال حالن هم خودشونو بدبخت میکنن هم اطرافیانشون، نمیدونن که اصل حال این نیست. حالا میگذرم، الله تعالی خلقت عقل رو به خودش نسبت داد، ان الله خلق العقل، اما بعد میگد میفرماد ثم، بعد این سمه بعدش، بعدش جهل رو خلق کردم. اونجا گفت ان الله، الله عقل رو خلق کرد، حالا اینجا میگه جهل رو خلق کردم از دریای شور و تلخ، یا به اصطلاح شیرین و تلخ. دقت کنید، مثل این که اون اضافه رو بفهم، مثل این که خورشید نور رو خلق میکنه، میگیم نور رو خورشید خلق کرد، اما سایه رو کی خلق کرد؟ دیوار. حالا اشکال داره بگیم خورشید سایه رو از دیوار خلق کرد؟ اشکال نداره. اضافه یعنی نی، اگه اون نور نبود سایه نبود، اگه سایه باشه حتما نور هست. شب سایه است یا شبه؟ شب شبه، سایه فقط در آفتاب. اینجا که الله تعالی میگه من عقل رو خلق کردم، بعد میگه ثم، اون ثم یعنی هنوز من جهل رو از عجاج خلق کردم، مثل همونه. خورشید میگه من نور رو خلق کردم، سایه رو از دیوار خلق کردم. دقت کنید اضافه رو، سایه رو از دیوار خلق کردم، یعنی از دیوار سایه رو خلق کردم، یا یه چیزی در عالم ترکیب به نام دیوار هست که لاجرم سایه وجود میاد، میشه اضافه. بچه ما اون اضافه قضاتون دادید، اون خورد گفتیم اضافه نیست. حالا اگه به کسی بگی من میرم تو آفتاب، تو هم برو تو آفتاب، ولی اسمش سایه است، قبول میکنه. اون ویتامین دی رو سایه میده، اضافه یعنی این، یعنی از نور جدا نمیشه، خودش هم نیست، از غیرم نیست، یعنی دیوار یه جایی سایه میده یه جایی دیگه هم نمیده، پس سایه از دیوار نیست. این عالم ترکیب یعنی همین، که در عالم ترکیب فهمها یه قدری پیچیده میشه. یعنی اگر حافظم خیلی رو این قضیه تاکید میکنه، بعضی از ابیاتش هست، به خاطر همینم حافظ رو عارف میدونن، چون ترکیب رو عرفان بحث میکنه، که چاره از ترکیب نیست و این ترکیب حجب درست میکنه، اما این حجب یه چیز مستقل نیستن، طبیعت ترکیب شده آن خلق اولی هم. حالا ما هیچ اشکال نداره بگیم سایه رو کی خلق کرد؟ خورشید. اما از دیوار. نور رو کی خلق کرد؟ خورشید. از خودش. منظور از همین اضافه یا همین دیوار همون حجابه، که جهل هیچ چیزی نیست جز حجاب. همونطور که نور به خورشید برمیگرده و وجودش از خورشیده و سایه بر نمیگرده، حالا میگه عقل به من اقبال میکنه اما جهل به من بر نمیگرده، چون چیزی نیست که برگرده. اضافه رو فهمیدین یا نفهم؟ یه قدری هم بفهمه خوبه. نه اینکه میره بر نمیگرده، چیزی نیست که برگرده. انسان اونگاهی که در جهله، در حجاب ظلمانیه که تلخ و شوره. فرمود جنس اون عجاج ظلمته، کنشش تلخ و شوره. که حالا چطورش رو روشن میکنیم، فقط اینجا هم دقت کنیم تا مشخص بشه که چطور بایستی از این جهل رها شد. اینطور که اول باید جهل شناخته بشه. اول مخلوق از عالم روحانیین عقل بود، ثم خلق الجهل. حالا اول مخلوق از عالم ظلمانی، نه روحانیین، نورانی نه، ظلمانی میشه جهل. این اول که بعد از عقله، اما کنار عقل نیست. در این حال اول هم هست. حالا دوباره بگیم سایون، خورشید نور که میده بعد سایه به وجود میاد یا باهاش به وجود میاد؟ فکر کنین خورشید سایه میده بعد به وجود میاد یا باهاش به وجود میاد؟ اگه باهاش به وجود بیاد که دوتا وجودش دیگه، خورشید رو که دیگه باید دقت کنید توی ساده است. مگه میشه باهاش؟ یعنی شما میگین که آفتاب سایه اومد؟ یوهای قدری اینقدر تفکر. خورشید نور میده تا مانع نیاد سایه میاد؟ نه، چرا میباش؟ بعدشه. اما این بعد رو دقت کنی، این بعده هیچ فاصله بین اول و دوم نیست. برای همین این بعد رو خودشو میگن اول. نه، اگه خورشید برگرده سایه بمونه سایه میشه دوم. ولی خورشید برگرده سایه میمونه؟ وجود مستقل نه. خب اینو جا بندازن که چه بفرمود؟ اول مخلوق از روحانیین عقله، اول مخلوق از عجاج یعنی ظلمانیین سایه است. به زبان ساده جاهل خودش رو اول میدونه. تو جلسه پیش به قدیرم گفتم خودش رو ملاک میدونه، که حالا اینم باز میکنم، این نکته هم خواستم. جهل از دریای ظلمانی است که جنسش عجاجه، تلخ و شوره. یعنی چی؟ یعنی قوه شهویه و غضبیه. اینها به خودی خود خوب نیستن، که تلخ و شور، قوه شهویه و غضبیه. اینا اگر ذیل عقل باشن، عقل با اون نور و تدبیر اینها رو خوب میکنه، هم قوه شهویه هم قوه غضبیه. اما اگه دست جهل باشن، جهل یه خودشون ملاک قرار میده، همیشه ضربه ای که میخوره از قوه شهویه و غضبیه است. مثلا حالا ما میخونیم نشانه های جهل رو، سرباز های جهل رو، ولی اعظم نشانه های جاهل این است، یا شهوتش در اوجه یا غضبش. اعظم نشانه های عاقل هم اینه، هیچ کس نمیتونه بفهمه این چرا شهوت و غضبش در اوج نیست، عقلش در اوج. حالا اینو مفصل خواهیم خود بعد میگه چی میگم. انسان جاهل چطوره؟ ظلمت داره. عاقل نورانیت داره. این ظلمت رو ما بهش میگیم مقام وهم. یعنی چی؟ این مسیر اومدیم برای اینا. جاهل نمیدونه و میگه، نمیدونه و میبینه، نمیدونه و گمان میکنه میدونه. خب عالم تدبیر رو نداره دیگه، عالم نورم نداره، ظلمت محضه، تلخ و شیرین، ظلمتیه که هیچ چیزی نیست جز یا شهوت یا غضب یا هر دو. نمیدونه میگه، نمیدونه میبینه. حالا این نمیدونم میگم یعنی چی؟ نمیدونه گمان میکنه میدونه. یعنی وهم که بروندینی جهله، یه حالتیه که انسان درش هیچ بصیرتی نداره ولی ادعا داره. عقل یه ساحتیه که هر چقدرم بصیرت داشته باشه میفهمه که هیچی نداره، میفهمه که هیچی نداره، مثل حضرت ختم مرتبه. جهل نه، درش هیچ بصیرتی نیست که حقیقت رو بفهمه ولی ادعا هست، که گفتیم ملاک حق و باطل هم خودش قرار میده. پس انسان اونگاهی که جاهله نمیدونه که جاهله، قبول نداره که جاهله، اتفاقا ادعا داره که عالمه. مثل چی؟ مثل اونی که چند جلسه گفتیم گمان میکنه فلان چیز به نفعشه. من میرم این زیارت، میرم مکه، گفتن حاجت روا داره، اولین چیزی که ببینم اونو میخوام. این جاهله دیگه. معاشران زمه و عارفان زساقی، باید زساقی مست، باید زمان بگذره بفهمی چقدر زرک. جاهل اینطوره، ادعا داره که به نفع منه یا نه. اینجا من میرم در این مهمونی همه بگم به به چه چه، همه گفتن اه 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 اه، میام پدرم بردم میگم اینا چرا اینطور هم ناچه. خب باید یه قدری آدم تربیت بشه دیگه. یکی از سلاحای انسانهایی که خودشون تربیت نمی کنن، الله تعالی مؤمنین، مؤمنینی که خودشون تربیت نمی کنن، کتاب خوب نمی کنن، سیر ندارن، تحقیره دیگه. مؤمن ضعیف بهترین چی میگن، موش آزمایشگاهی نگیم، موجود آزمایشگاهی هست، جهت اینکه با تحقیر درست بشه. با تحقیر درست نشد، میره حالا با تخریب، با تخریب درست نشد، آره کم کم با تعییر همینجور میاد پایین، این میره پایین، این گمان میکنه به زرش نه به نفت. تو خودت یه چیزی ساختی همه باید فلان میشن، یا الله تعالی میخواد درست کنه، یا تو برزخ پدر آدم در میاد. فرمود این کتابی که از خودشون یه جستی میسازن، یه چیزی شبیه مورچه میشن تو مرزخ، همه روش رد بشن، خیلی سخت. ما چون عقلمون تو صحنه نیست، اینا رو شبیه کارتون برداشت میکنیم، اون مورچه میشه که همه روش رد شن، کسی که برای خودش اهن اهونی داره. حالا با اونجا سخته، اینجا حلش کنیم، چون یه دعا میکنیم خدایا ربنا آتنا فی دنیا حسنة اینا باید رما بشه، یا اینجا یه قدری عاقل اینا رو میفهمه، جاهل نمیفهمه و ادعا داره که من میفهمم چی خوبه. خیلی عجیبه. ما هر چقدر بگذره تو عقل و جهل این بصیرت رو بس پیدا کنیم. یه بار دیگه میگم، پس به معنای کامل جاهل نمیدونه و حرف میزنه، نمیدونه و تحلیل میکنه، نمیدونه که نمیدونه، ادعا هم داره میدونه و نمیدونه چه ضربه‌ای داره میخوره، میگه جاهل. ادعا هست اما هیچ بصیرتی نیست. چرا ادعا هست؟ برگردیم مقدمه، چون که مفاهیمو داره، کتابش خونده، جلسش رفته، مفهومو داره. چرا سایه همچینم چیز بدی نیست؟ سایه است دیگه، چون بابا جدای از نور نیست که. پس انسان اونگاهی که جاهله در پایین ترین حد وجود انسانی قرار داره، اون وقت که جاهله، که حالا اصطلاح اخص اینجاست، یه توضیح هم تو متن میدم، اون وقت که عاقل در عالی ترین مرتبه انسانی قرار داره که اون قاعده اشرف اینجاست، اون رو میگن امکان اشرف، اون رو میگن امکان اخص با سین، خس و خاشاک، اون خس یعنی همین، عاقل تلاش میکنه حقیقت اون رو میفهمه، رشد میکنه چون نور داره. جاهل نه ظلمته. یادتونه گفتیم جهل اون پای میلوله، عقل تدبیر میکنه. عقل تدبیر میکنه چون نورانیه، میفهمه چی کار باید بکنه، میفهمه چی به نفعش چی به نفعش نیست. جهل اینجور نیست. جهل فقط میگه شهوت داشته باش غضب داشته باش، شهوت داشته باش غضب داشته باش، شهوت داشته باش غضب، اینو دوست داشته باش اونو دوست نداشته باش، اینو دوست داشته باش اونو دوست نداشته باش. بعد بگی آخه کجا چطور، میگه نمیدونم، تدبیر نداره. متن رو بخون. در بیان صفات جهل و در این حدیث شریف اوصاف چند به اشاره و صراحت برای جهل بیان فرموده. اول آنکه این حقیقت جهلیه پس از حقیقت عقل مخلوق شده است با تراخی که از کلمه سمه سرش. تراخی این درنگ، این اگه ما واشتیم یه درنگی کنیم روی سمه اینو میفهم. و این شاید اشاره با آن باشد که این حقیقت پس از عقل کلی و نفس کلی مخلوق است. چون جا بحث عقل و جهله دیگه بحث نفس کلی نمیشه، اون باید بمونه باسه بعدها. و این شاهد آن است که پیش از این به آن اشاره نمودیم، حضرت صادق سلام الله علیه بیان عقل کل و نفس کل را اولا فرمودن. یعنی ما اول مخلوق از عالم روحانیین رو عقل میدونیم، دوم مخلوق از عالم روحانیین رو نفس میدونیم نه جهل. از اون ور اول مخلوق از عالم ظلمانی رو جهل میدونیم. و پس از آن اشاره به عقول جزئیه و جهل جزئی فرمودن که مورد نظر سائل بوده، زیرا که اگر مقصود از عقل و جهل عقل و جهل جزئی باشد، خلقت عقل پس از خلقت جهل است. زیرا که قوس سعود به حسب قاعده شریفه امکان اخص از اشرف منتهی شود، عکس قاعده شریفه امکان اشرف که از اشرف به اخص منتهی شود. این دوتا قاعده فلسفیه که حالا من به زبان ساده بخوام بگم کوتاه، اینه که کل هستی دو طرف داره. یه طرفش که در اوج کمال مطلق اون واجب الوجوده که شرافت داره، یه طرف این هستی در پایین ترین پایین ترین پایین ترین حد که دیگه هیولای اولا بهش میگن، دیگه فقط قابله، هیچ چیزی نیست، ماده قابل 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 قابل، قبل عدم قبل نبودن. این پایین رو ممکنه اخص، امکان قاعده امکان اخص به میگه ممکنه اخص. اون بالا رو امکان اشرف میگن. این قاعده میخواد اینو بگه وقتی ما داریم از قوس سعود صحبت میکنیم، یعنی داریم از امکان اخص به امکان اشرف صحبت میکنیم، وقتی داریم از قوس نزول صحبت میکنیم داریم از امکان اشرف به امکان اخص صحبت میکنیم. بین این امکان اخص و اون امکان اشرف امکانهای متوسط هست. نه امام این قاعده فلسفی بودن واسه حل این، البته ما اونو بحث کردیم اصلش که چی هست، ربط عقل جزئی ما با اون عقل کلی چیه. تو امکان اشرف هم اینم میگن که وقتی ما یه موجودی میبینیم که اشرفتر از اون هست، ببین چی میگم، من نفس رو میبینم که حتما به تدبیری خلق شده. امکان اشرف اینو در فلسفه یاد میده که خود به خود موجود شریفتر یعنی شدیدتر از نفس اثبات میشه. این نفسی که من الان دارم انقدر خوبه، همه چی سر جاشه، با تدبیر به وجود اومده یا با تصادف؟ اون تدبیره چیه؟ شریفتر است از نفس؟ اون اسمش عقله. حالا از عقل شریفتر چیه؟ تدبیر رو کی تدبیر میکنه؟ خودش که عقله که، نه از عقل بالاتر. ما از تدبیر بالاتر داریم؟ از تدبیر بالاتر داریم؟ فکر کنیم از تدبیر بالاتر چی هست؟ حالا غیر خداوند فلسفی، تدبیر همه امور از چیست؟ تدبیر، خود تدبیر ازش بالاتر چی هست؟ فقط یه وجود میمونه، اون کسی که تدبیر را خلق کرده. ببین تو امکان اشرف، امکان اخص چقدر زیبا ملا صدر بحث میکنه، من اولین چیزی که در عالم میبینم اخص یا اشرفه؟ اخصه، تنه. بعد شروع پیدا میکنم منو میفهمم، من چیه؟ نفسه. حالا این نفس که اینقدر همه چیزش سر جاست، عجیب، این سیر انفسیه ها، سیر آفاقی هم اینجوریه. من درختو میبینم، حالا این درخت که اینقدر میوه خوب میده، اینقدر سر جاش میاد میره و الی آخر از چیست، من حالا دارم انفسی صحبت میکنم نه آفاق، من نفسو میفهمم، بهش علم حضوری دارم، من اثبات نمیشه، هر منی منو قبول. خیلی هم عجیب، من نفسو فهمیدم. این به چی به وجود اومده؟ به تدبیر. من اخصو فهمیدم، پس هر اخصی اشرفی داره که اون اشرف دیگه دیدنی نیست، از طریق اخص فهمیدنی است. عقلو میبینم یا میفهمم؟ احسن، وقتی عقلو فهمیدم که قوه تدبیره، هیچی از اون بالاتر نیست جز خالق تدبیر. خب حالا وقتی عقلو نمیبینم، خالقشو میتونم ببینم؟ امکان اخص باشه. حالا من نمیخواستم وارد شم، یکم وارد شدم، میخواد اینو بگم. عکس قاعده شریفه امکان اشرف که از اشرف به اخص منتهی شود و آن در سلسله نزول است. بذار اینم بگم، حیفه الله تعالی که عین شرافته، باید نازل بشه یا صاعد بشه؟ نازل بشه. پس هی الله باید نازل بشه، نازل بشه، نازل بشه، نازل بشه به جلوات مختلف. غیر الله همه اخصن، اینا باید ساعد بشن یا نه؟ هی باید برتر بشن، هی باید برتر بشن، هی باید برتر بشن به هر شأنی. و آن در سلسله نزول است. پس حضرت اشاره به سلسله نزول فرموده و در آن عقل مقدم است بر جان. حضرت داره از پایین به بالا صحبت میکنه یا از بالا به پایین؟ از بالا به پایین. صفت دوم آن است که این حقیقت از بحر مخلوق است، گفت دریای تاریک و ظلمانی، و این شاید اشاره به حقیقت نفس کل باشد و اتصاف نفس کل به بحریت برای آن است که آن وجود جمعی محدود است، آن وجود جمعی محدود است و در آن کسرت بلکه کسرات راه دارد، چنانچه بحر، بحر یعنی دریا، مجمع کسرات و مرکز مجتمعات است و این اشاره به مبدأ فاعلی جهل است نه مبدأ قابلی، چنانچه اعظم از شرح حدیث فرمود. میگه آقا این که گفت دریا یعنی واقعا دریا یا نه؟ اینجا سمبولیکه، عربی سمبولیک تمثیله، تمثیله. چرا بحر رو گفت؟ چون یامن فی البحار عجایبه، همیشه عجیب بودن رو و کسرت داشتن، هی به یه طوری شدن رو، هی تغییر حالت دادن رو به بحر اون تلقی میکنن. دریا مجمع تعیناته، همه چی تو دریاست، همه چیز از دریاست، هر چیزی که در من سر میزنه از منه یا نه؟ هر چیزی که از من سر میزنه از کیه؟ کفشم من هستش، ماشینم، سخنم، لباسم، همش از منه. حالا شما ببین در عالم چیزی رو میتونید تلقی کنید که به من ربطی نداشته باشه، به روح ربطی نداشته باشه. هر اون چه که در عالم ماده هم هست از دریاست، اون حیات که از آبه، مجمع آب کجاست؟ دریا. اون تمثیل نفس به دریا برای همینه. و صفت سوم و چهارم آن از کلمه اجاج استفاده شود، زیرا که اجاج شور و تلخ است و شاید این اشاره به دو قوه متقابله شهوت و غضب باشد که در نفس کل حقیقت آنها به طوری است و در وهم کل به طوری، و این شهوت و غضب در نفوذ جزئی رقیقه آنهاست. همونجور که عقل من و شما رقیق شده، ضعیف شده عقل کل بود، شهوت و غضب ما هم ضعیف شده یه حضرت شهوت و غضب. همون توضیح دادمه، بقیهش نیاز نیست تخصصی. و اینکه این دو صفت را از اوصاف جهل محسوب داشتیم، یا حالا چرا اومدیم شهوت و غضب و اینجا گفتیم جزو جهله؟ چون داریم جهل رو توضیح میدیم که از چی استفاده میکنه. اگر عقل رو توضیح میدادیم در عین حال شهوت و غضب میشد یاره. با آنکه در حدیث شریف از اوصاف بر که گفتیم اشاره به نفس کل است قرار داده. حالا ببینید چی میگه. امام میخواد یه چیزی بگه که چیزی نگه، به خاطر میگم دقت کن، چون منم برای چیز نمیگم. برای آن است که صفات نقص در رقایق، یعنی جزئی ها ماها، اتم و ازهر است تا در حقایق عکس صفات کمالیه. از این جهت شهوت در نفوس کلیه همان عشق به کمال و غضب تنفر از نقص است. یه تو اون حضرات کلیه شهوت هست، شهوت در کمال. شهوتشون چیست؟ دوست، شهوت دوست داشتن، دوست دارد کمال رو. تو اونها تو ماها اتم و ازهره خیلی زیاده، تو کسرات مختلف اینو دوست دارم، اونو دوست دارم، اونو دوست دارم. و حقایق، حالا غضب اونجا چیه؟ تنفر از نقصه، که ما تو حدیث، اگر حدیث غضب که گفتیم اگه آدما بدونن با عصبانیت چه چیزی رو از دست میدن هیچ وقت عصبانی نمیشن، گفتیم که هر کس به میزانی که نقص داره، حتما یه شاخص، هر انسان به میزانی که عصبانی است این رو هم داره. بگی برو برگرد چی قلوره؟ انسان عصبانی قلوره. انسان قلور کسیه که نقایصش رو نمیبینه، شاید واسه نقصاش گریه کنه، بزن تو کله خودش، سرش رو زن رو دیوار، نمیبینه، اون وجدانش درد گرفت، وجدان تهمونده ی عقله که عقل به این بره تا اون تا به وجدان میرسه، بعدش دیگه خیلی سخت میشه دیگه، اون حیوان میشه. انسان هایی که عصبانیت دارن بی برو برگرد قلورن. چرا قلورن؟ چون اینا چیزی ندارن از نقصشون تنفر پیدا کنه، سریع از دیگران ناراحت میشن، دقت کن، سریع از دیگران ناراحت میشه. و کسی که مشغول خودشه، تنفر از نقص خودشو داره، خیلی طول میکشه از دیگران، چه برسه به اینکه خباثت به خرج بده. و حقایق حقایق و سر سر آنها در حضرت اسما، یا حالا دیگه از اون نفوس کلیه میریم بالاتر به الله تعالی میرسیم، از اوست دیگه، شهوت و غضب هم هست، به رحمت و انتقام یا صفات جمال و جلال تعبیر شود. و در این مقام اسراری است که از بیان آن خودداری خواهیم کرد. بله چشم. و شاید اجاج که معنی شور و تلخ است، اشاره به دو مرتبه از تنزل حقایق نفسیه باشد که یکی ملازم با ماهیت و یکی ملازم با تعلق است. حالا اینجا رو متوجه نشون ایشون نه. و در عالم عقلی تعلق به اجسام اصلا نیست و ماهیت در آنها محکوم و مقهور تحت سطوع نور حق است، سطوع بلند شدنه. و نقص امکانی در آن عوالم منجر به کمال وجوبی است. و از این جهت شاید عالم آنها را جبروت گویند، که ما فرق جبروت ملکوت رو میخواد بگیم. حالا من یه توضیح فقط بدم، عقل، انسان عاقل، همونجور که انسان جاهل دوست داره تعلق پیدا کنه، انسان عاقل تنفر داره تعلق پیدا کنه. همونجور که انسان جاهل شهوت داره بیشتر به دست بیاره دنیا رو، انسان عاقل شهوت نداره بیشتر به دست بیاره دنیا رو. این اکثر اون لایعقل اون راضی ها، عاقل اینطوره، نداره، تنفر داره از تعلق. و بعض اعاظم فلاسفه از شراح حدیث بحر اجاج را عبارت از مادت المواد و حیولای اولا دانسته که مبدع قابلی جهل است. گفتیم اون ته 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 وجوده که انه دیگه نیست. یه حالا وقتی بخوایم بگیم قابلیت جهل رو چه کسانی پیدا میکنن؟ کسایی که خیلی رفتن پایین و خلاف این که میردن بالا. و آن با احتمال آن که مراد از جهل وهم الکل باشد در مقابل عقل الکل که خدا معظم الله نیز اشاره به آن نموده و حدیث شریف رو تطبیق به آن نموده نمی سازد. بلی اگر جهل را به اوهام جزئیه که مظاهر وهم الکل است تطبیق کنیم، مراد از بحر عجاج ممکن است هیولای اولا باشد و ممکن است مطلق عالم اجسام یا هیولای ثانیه باشد و عجاجیتان عبارت از نقص و امکان آن باشد. تا حالا اینو مهم نیست، اصل صحبت کردیم. صفت پنجم جهل ظلمانیت است و آن شاید اشاره به قوه شیطنت باشد که از خواص وهم است و وهم الکل اصل اصول شیطنت و سایر اوهام جزئی شیطنتشان مکتسب از آن است. شیطان یعنی افعال شیطانی و از این جهت که شیطنت از خواص آن است در حدیث شریف ظلمانیت را از اوصاف خود وهم قرار داده به خلاف عجاجیت. بس باشه. وقتی بیان میشه ظلمت به زبان ساده یعنی انسان جاهل که در ظلمت به سر میبره حقیقتش وجودش، این واقف به عاقبت امور نیست. عالم به عاقبت امور شاید باشه ولی واقف به عاقبت امور نیست، فقط افعال رو انجام میده. برخلاف این که عقل عالم نورانیت بود، یعنی تو عقل آدم به شدت واقف به عاقبت اموره، برای همین قدرت خودداری و تقوا و اینها رو داره. جاهل نه، جاهل واقف به عاقبتش نیست. حالا مثال میزنم، اون قوای غضبیه وقت میاد، شبیه وقت میاد، تو اون لحظه است، تو همون جاست، عاقبت رو اونجا درک نمیکنه، این جاهله. مثل این که این موضوعی پیش بیاد برخلاف میلش عصبانی میشه، واقف نیست این عصبانیت در عاقبت چه کار خواهد کرد. مثلا جوانه، واقف نیست اینجور بی نشاط بودن، عصبانی بودن 10 سال بعد تبدیل میشه به هزاران مرض جسمی و روحی و که بعضی هاشون واقف نیست. چرا واقف نیست؟ چون جاهل نیست. عاقل اینجوری، عاقل جلو خودشو نمیگیره که. یه کوهی رو در نظر بگیرین، تو روز این داره میره بالا، بعد رسیده به قله، حالا باید بشینه کیف کنه. یه وقت تو شب رفته رسیده به قله، نمیدونه یه قدم دیگه بره میفته، یه قدم دیگه میره میفته. جاهل اینجوری، چیزی معلوم نیست. عاقل که تو روز کوه رفته جلو خودشو میگیره نره، یا دلش نمیخواد بره، دلش نمیخواد بره، چون داره میبینه عاقبت امور. برای همه خیلی سخته به جاهل جا بندازی که صبر یعنی چی. فقط ما تا الان اینجوری میگفتیم صبر تحمل کردن نیست، تحمل یعنی من جلو خودمو میگیرم. نه، تو عاقل بشی، چون عقل و وادیش نورانیست، عاقبت امور رو میبینی، میفهمی. خودت اونجا مثل کسی تو قله میست، میگه خب حالا بسته، حالا باید بشینیم. چقدر زیباست این زندگی. جاهل نه، تو یک وادی از ظلمت که سادش این میشه عواقب امور رو نمیتونه بفهمه. حالا عواقب امور رو نمیتونه بفهمه، حدیث بخونه، فلسفه بخونه، روایت بخونه، کتاب بخونه، جلسه بره، هی بگن نریا نریا، کم کم تبدیل میشه به یه بشکه باروت، کجا منفجر بشه خدا میدونه. این ارتباط مستقیم ظلمت یعنی عدم نور با عاقبته. حالا من یه وقت میبینم دارم یه چیزی رو بدون این که بفهمم، آهان جلو خودمو میگیرم، یعنی من الان تو جهلم. یه وقت هست نه، من قشنگ واقفم. واقف عالم نیست، مثل همون کوهنورده است، دلش نمیخواد، میبینه. عالم نه، همه چون میدونه. واقف واقفه، یعنی وقوف، قدرت وقوف، قدرت وقف، قدرت قف ایستادن داره، چون داره میبینه. میگه واقف که از ثمرات بصیرت، ارسال بصیر میتونه راحت توقف کنه، در 1000 سال راحت میتونه. انسان جاهل نه، واقف نیست. از این ور هی علمش رو بره بالا، باید یه کاری کنه این فضای وجودی خودش نورانی بشه که اون راهش نسته از جهل به عقل بره، و اینم امکان نداشت جز اینکه اون تلخی رفتن از جهل به عقل رو به جان بخره تا این کم کم از بین بره. اللهم صل علی محمد و آله.